سلام، با برنامه خبری ساعت 9 از رادیو آزادی با من خجسته کبیری خوش آمدید. در نیمه دومین ساعت مرسلین ارسلا برنامه ساعت درسی را تقدیمتان خواهد کرد. اما در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان. سازمان خبرنگاران بدون مرز و مناسبت دومین سالگرد قربانی شدن الیاس دایی خبرنگار پیشین رادیو آزادی درخواست کرده که تحقیق در مورد قتل این خبرنگار پیشتاز نباید ناتکمیل بماند. دایی در 12 نوامبر سال 2020 در نتیجه انفجار بمبی که در موترش جاسازی شده بود جان باخت. آن زمان حکومت جمهوری طالبان را مسئول قتل الیاس دایی دانست و سپس گفت که یک تن را به این اتهام بازداشت کرده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان هیچ پیشرفتی در این مورد نشده. پولین ادسمول سخنگوی سازمان خبرنگاران بدون مرز بر رادیو آزادی گفته که معافیت از جنایت‌های انجام شده در برابر خبرنگاران قابل پذیرش نیست. با گفته او نباید تحقیق در مورد رویداد تکان دهنده قتل الیاس دایی نامکمل بماند و نه هم این گونه رویدادها تکرار شود. با گزارش اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یانی، سال 1399 مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان در 4 دهه گذشته بوده است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بنابر دلایل مختلف شماری از مردم را به شلاق زدند. نزدیک به 2 هفته پیش محکمه مرافع ولایت کندهار 5 تن را علاوه بر حکم زندان به چند ضرب شلاق نیز محکوم کرده. یک عضو حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید از اداره جو بایدن رئیس جمهور خواهان حسابدهی در مورد کشته شدن 13 تن از سربازان این کشور در جریان عملیات انتقال از افغانستان شده. مایکل والتز که نماینده ایالت فلوریدا در کنگره آمریکا است، در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرده که باید به خانواده های این سربازان قربانی شده پاسخ مناسب داده شود. والتز همچنان خواسته که سناریوی انتقال از افغانستان که برخی از آسیب پذیرها به گفته او تا هنوز در این کشور باقی ماندن تکرار نشود. قصر سفید و وزارت دفاع آمریکا همواره از پروسه انتقال 2 هفته‌ای از میدان هوایی کابل دفاع کرده و گفته که در جریان 15 روز بیش از 124 هزار تن از افغانها را انتقال دادند. در 26 اگست سال گذشته در جریان ماموریت انتقال، حمله انتحاری در میدان هوایی کابل در میان ازدحام مردم رخ داد که در نتیجه 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. یک فرمانده ارشد نظامی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داده که اگر در امور داخلی ایران مداخله میکنند، از میان رسانه‌هایشان و امنیت خود یکی را برگزینند. جنرال یحیی رحیم صوفی، مشاور ویژه نظامی رهبر ایران، این هشدار را که روز جمعه رسانه‌ای شد نشر کرده و در آن ظاهرا به عربستان سعودی هشدار داده است. تهران و ریاض دو رقیب دیرینه همدیگرند و تماس‌هایشان در این اواخر به پایین‌ترین حد رسیده. در جریان اعتراض‌های زنجیره‌ای ایران، کشورهای مختلف منطقه سرکوب اعتراض‌کننده‌ها را نکوهش کردند و در رسانه‌هایشان به صورت گسترده اعتراض‌ها را بازتاب دادند. یک روز بیشتر از هشدار صوفی، ایران شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال را که در لندن مستقر است در فهرست سازمان‌های حراست‌گری‌اش قرار داد. قرار است تیم‌های پاکستان و انگلستان فردا 13 نوامبر بازی نهایی جام جهانی بیست‌اوره کرکت را برگزار کنند. بازی ساعت 12:30 به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر ملبورن آغاز خواهد شد. در جام جهانی بیست‌اوره کرکت که سال 2007 آغاز شده، تا اکنون پاکستان و انگلستان هر دو یک مرتبه قهرمان شدند. افغانستان هم در جام جهانی امسال کرکت حضور داشت، اما در هیچ بازی به پیروزی دست نیافت و پس از مرحله گروهی از جام حذف شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دیدبان حقوق بشر محدودیت‌های طالبان در برابر زنان را نکوهش کرد. عادله بهرام نظامی، فعال حقوق زن، خاموشی جامعه جهانی در برابر نقض حقوق زنان افغان از سوی طالبان را نگران کننده می‌داند.
خاموشی جامعه جهانی در رابطه با نشنیدن صدای زن افغان واقعاً قابل نگرانی است.
با گذشت 2 سال از مرگ الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، پرونده قتل او هنوز ناتکمیل مانده. موقف خبرنگاران بدون مرز در مورد این قتل ثابت است. نقش ما این است که بر ضد مافیات از مجازات و خشونت در برابر خبرنگاران مبارزه کنیم. این قضیه تکان دهنده نباید نیمه تمام بماند و نباید تکرار شود. مهمتر از همه این که باید این قضیه به گونه کامل تحقیق شود. اگر به مافیات ادامه داده شود، خبرنگاران دیگر هم هدف قرار گرفته می شوند.
And killed again.
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میاد به مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگیره میخوره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا این دم ما را همراهی میکنید. همان گونه که در آغاز یادآور شدم، برنامه ساعت درسی نیز در نومی دوم این برنامه نشر خواهد شد. اما پیش از آن چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. دیدبان جهانی حقوق بشر محدودیت تازه سوی طالبان بر زنان در افغانستان را نگاهش کرده. پتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در این نهاد، در پیام بر رادیو آزادی گفت که طالبان با این اقدامهایشان نشان می‌دهند که هیچ ارزشی برای حقوق بنیادی بشری نمی‌دهند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با صدور فرمان رفتن زنان و دختران به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و تفریح‌گاه‌ها را ممنوع کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید
واکنش ها به وضع محدودیت های تازه سوی حکومت طالبان بر زنان در افغانستان ادامه دارد. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر، شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که طالبان بار دیگر ثابت کردند که به حقوق بنیادی بشری هیچ گونه احترام و ارزش قائل نیستند.
واضحانه دیده می شود که طالبان می خواهند تا کدام حد پیش روند و اطمینان حاصل کنند که زندگی برای زنان و دختران افغان تا کدام حد بدبختر می شود. وضعیت مانند خواب ترسناک مضحک شده است، زیرا طالبان با ادامه تطبیق پالیسی هایشان می خواهند و بنیادی ترین حقوق بشری بی حرمتی کنند.
عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، میگوید که پس از این به زنان اجازه دادن نخواهد شد که در پارک ها حضور یابند. خبرگزاری رویترز به نقل از مهاجر گزارش داده که گفته است در 14 یا 15 ماه گذشته آنها تلاش کردند تا شرایط را برای رفتن زنان به پارک ها بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان فراهم کنند، اما او افزوده که مالکان پارک ها همکاری درست نداشتند و زنان حجاب را طوری که لازم بود رعایت نکردند. فعالان حقوق زنان در افغانستان میگویند که تمامی زنان و دختران، چی در گذشته چی و اکنون، در پوشش کامل اسلامی در مکانهای عمومی ظاهر میشوند و فرمان تازه حکومت طالبان به گفته آنها اهانت به زنان و دختران است. پس از حاکمیت دوباره طالبان، بسیاری از زنان در کابل و شهرهای بزرگ چهره خود را نمی پوشانند، اما با وضع محدودیت طالبان آنها مجبور شدند ماسک جراحی بپوشند. کشورهای غربی همواره از طالبان خواستند تا حقوق بانوان در افغانستان را رعایت کنند، اما در عمل طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم در نزدیک به 15 ماه گذشته اجازه رفتن به مکتب را ندادند. کار برای زنان در اداره ها محدود شده است، حجاب اجباری شده، با سفر تنهایی زنان و دختران هم اجازه داده نمی شود و اکنون تمامی بانوان از رفتن به پارک ها و ورزشگاه ها و تفریح ها ممنوع شدند. مقام های غربی بارها گفتند که هر گونه تعامل آنها با طالبان وابسته به رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان است و این یکی از دلایل اصلی بوده که تا اکنون هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است.
فرمان تازه طالبان مبنی بر منع دختران و زنان از رفتن به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و تفریح‌گاه‌ها در حال به اجرا گذاشته شده که در نزدیک به 15 ماه گذشته با دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشده، کار برای زنان در اداره‌ها محدود است، حجاب اجباری شده و به سفر تنهایی زنان و دختران هم اجازه داده نمی‌شود. با این حال، عادله بهرام نظامی از فعالان حقوق زن به این باور است که در کنار سایر نگرانی ها خاموشی جامعه جهانی در برابر عملکردهای طالبان زنان را نگران تر ساخته. جاوید نعیمی با بانو نظامی گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده که اقدام های تازه طالبان در برابر زنان بیانگر چیست؟
در رابطه با اقدامات اخیر طالبان در برابر زنان باید گفت که این اقدامات قابل باور و تحمل نیست. زن مانند مرد حق و حقوق داره که باید برش داده شده و باید از حقوق استفاده کنن. قطعا نقابل قناعت همچون یک وضعیت برای نیمه از پیکر جامعه نیست. اگر نیمه از بدنی جامعه را ما با فعالیت نمیگذاریم، کشور به بی‌ثباتی میره، کشور از ترقی و پیشرفت انکشافات میمانه. پس باید توجه جدی بر حق و حقوق زنان شود.
خب بانو نظامی، چرا صدای زنان افغان و جامعه جهانی در مورد حقوق زنان از سوی طالبان شنیده نمیشه؟
خاموشی جامعه جهانی در رابطه با نشنیدن صدای زن افغان واقعا قابل نگرانی است. ما بار بار کنفرانس ها میتینگ هایی را دایر کردیم، از طریق کنفرانس ها، از طریق میتینگ ها ما بالای جامعه جهانی صدا کردیم و این صدا را یقینا که به او شکل که باید شنیده شود شنیده نشده و این یک نگرانی کلان بر زنان افغان و بر مردم افغانستان است. وقتی که نیمه از پیکر یک کشور از فعالیت میمانه، در حقیقت ماشین فعالیت کاری جامعه را خاموش میسازه و امروز ما میبینیم که جامعه جهانی هم به او شکل که باید اقدام کنه اقدام نمیکنه. اما حرفی که بسیار مهم است این هست، خاموشی در مقابل صدای زن افغان یک سونامی خاموش هست که زن افغان آن میتانه به یک سونامی تبدیل شود که تمام جهان تکان خواهد داد. پس توجه جدی و بشریت مسئولیت ملل متحد است، باید هرچی عاجل به حق صدای زن افغان لبیک گفته شود.
در این صورت آینده و دورنما با چنین اقدام ها چگونه به نظر می رسد؟
یقیناً که قابل نگرانی هست، باید هرچی عاجل به این وضعیت پایان داده شود. جامعه که دو از چار دهه به این طرف جنگ و بی‌ثباتی هست، کشور که در اضافه تر از چار دهه در جنگ و بی‌ثباتی می سوزه، زیادتر قشر اوناس قربانی هزی وضعیت است. درست است که اگر در اونجا زیادتر مردها به شهادت می رسن و شهید می شن، ملول می شن، بار و مسئولیت بزرگ به دوش خانم ها می شن. اگر به این وضعیت توجه نشه و این وضعیت مهار نشه، آینده افغانستان و وضعیت مردم افغانستان ما در حالت وخیمتر می بینم.
مصاحبه عادله بهرام نظامی را با جاوید نعیمی شنیدید که از خاموشی جامعه جهانی در برابر نقض حقوق زنان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت باید هر چه زودتر به این وضعیت رسیدگی شود.
آزادی رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لندو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شی.
برنامه غذایی جهان میگوید کمک های برخی کشورها را برای امدادرسانی به افغان ها در زمستان پیشرو دریافت کرده و برخی کمک ها در راه هستند. وحید الله مونی سخنگوی این برنامه در افغانستان شام گذشته در گفتگو با رادیو آزادی راههایی را هم برای جلوگیری از فساد در جریان کمک رسانی های سازمان ملل متحد در این کشور پیشنهاد کرد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر.
برنامه غذایی جهان WFP میگوید که برخی کمک‌های کشورهای مختلف به افغانستان عملی شده و آنها چشم براه سایر کمک‌ها در آستانه زمستان هستند. بخش افغانستان این برنامه در گذشته گفته بود تا ماه مارچ سال 2023 هر ماه برای 15 میلیون تن از افغان‌ها مواد غذایی را فراهم می‌کند. WFP همچنان از ساخت و ساز یک ذخیره بزرگ در افغانستان که گنجایش 100 هزار تن مواد غذایی را داشته باشد خبر داده بود تا از آن طریق برای مناطق دورافتاده افغانستان کمک‌ها فرستاده شود. اما این برنامه گفته بود که برای پروژه‌اش به بیش از 1 میلیارد دلار نیاز دارد. وحیدالله امانی سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که روند کمک رسانی به افغانستان ادامه دارد.
برای از اینکه ما بتانیم این مواد ذخیره بکنیم و بتانیم بر هر ماه بر 15 میلیون نفر در افغانستان در طول زمستان تا ختم ماه مارچ 2023 کمک‌های مواد غذایی برسانیم، ما با 1.4 میلیارد دلار نیاز داریم. کمک‌های در این بخش صورت گرفته و وعده‌های هم صورت گرفته.
اظهارات امانی در حال صورت می‌گیرد که شکایت‌های از چگونگی توزیع کمک‌ها در افغانستان رو به افزایش نهاده. در پیام‌هایی که همروزه بر رادیو آزادی می‌رسد شمار از مردم شکایت می‌کنند که کمک‌ها در برخی موارد برای نیازمندان نمی‌رسد. اما وحیدالله امانی سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان می‌گوید این برنامه بر رسانیدن کمک برای نیازمندان در این کشور و تمامی جهان بدون هیچ گونه تفکیک متعهد است. اما او پیشنهاد کرد که مردم برای رسانیدن بهتر کمک‌ها به نیازمندان با برنامه غذایی جهان همکاری کرده می توانند.
در ارتباط در افغانستان ما یک شماره تلفن رایگان داریم که 0795555544 است. اگر مردم می بینند که از کمک‌های WFP سوء استفاده می شود و مستحقین نمی رسند، تا بازار فروخته می شن و یا حیف و میل می شن، اینا می توانند با ما همکاری بکنن، در طریق همین شماره تلفن معلومات با ما شریک بکنن تا با ما مشکل به زودترین فرصت رسیدگی صورت بگیرن.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که در حال حاضر نیم از جمعیت افغانستان، کشوری که بیشتر به کمک‌های جهانی متکی بوده، با فقر و گرسنگی روبرو اند و به کمک‌های فوری نیاز دارند، زیرا با حاکمیت دوباره طالبان اقتصاد خیلی ضعیف شده و زنان و مردان در آمار خیلی بلند کارهایشان را از دست دادند.
برنامه غذای جهان یا WFP در حال از رساندن کمک‌ها به نیازمندان در افغانستان می‌گوید که پیش از این مردم به ویژه باشندگان در بامیان و دایکندی از بی‌کیفیت بودن مواد غذایی کمک شده شکایت داشتند. روسیه کم و بیش 60 افغان را از میدان هوایی شیریم توفه مسکو اخراج کرد و نیز به 28 شهروند افغانستان که از تهران پایتخت ایران قصد رفتن به روسیه را داشتند نیز اجازه سفر داده نشده است. یکی از دیپلمات‌های افغان در روسیه میگوید تا کنون دولت روسیه دلیل این عمل کردش را به آنان نگفته است. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در این زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان ادارات مربوطه تا زمان نشر این گزارش به رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روسیه کم و بیش 60 افغان را که مشمول دانشجویان، بازرگانان و بستگان شهروندان افغان تبار روس می شوند روز چهارشنبه از میدان هوایی شیرمتو و مسکو برگشت داده است. یک دیپلمات افغان در روسیه این موضوع را به رادیو آزادی تایید می کند و می گوید تمام اینان با اسناد قانونی، ویزه و دعوتنامه به این کشور آمده بودند. به گفته این دیپلمات تاکنون دلیل این عمل کرده کشور روسیه با این افغانان مشخص نیست. به گفته این منبع، پلیس مرزی روسیه در میدان هوایی شیرمتو و با مسئولان سفارت افغانستان به خاطر اجازه ورود این افغانان به مسکو به توافق نرسیده. از سوی هم برخی از افغانان به رادیو آزادی تایید می کنند که به 28 شهروند دیگر افغانستان روز پنجشنبه از تهران اجازه سفر به روسیه داده نشده است. آنان که به علت حساسیت موضوع می خواهند نامهایشان در گزارش گرفته نشود می گویند این افراد نیز شامل دانشجویان، بازرگانان و بستگان شهروندان افغان تبار روس بودند که می خواستند با استفاده از اسناد قانونی دست داشته خود به روسیه سفر کنند. این در حالی است که پس از بسته شدن بخش کنسولی سفارت روسیه در افغانستان، این کشور اعلان کرد شهروندان افغانستان برای دریافت ویزه می توانند به سفارتخانه های روسیه در اسلام آباد پایتخت پاکستان و تهران پایتخت ایران مراجعه کنند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، مسئولان حکومت طالبان در سفارت افغانستان در روسیه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون وی تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفتند. روسیه از معدود کشورهایی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان دیپلمات‌های وزارت خارجه حکومت طالبان را اجازه فعالیت در سفارت افغانستان در مسکو داده است و نیز روابط خوبی با حکومت طالبان برقرار کرده.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. و حال هم
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
از کشته شدن ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 2 سال می‌گذرد، اما تا هنوز قضیه قتل وی حل نشده مانده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز به تازگی با اشاره به کشته شدن دایی گفته که این قضیه تکان دهنده نباید نیمه تمام باقی بماند و نباید که تکرار شود. همزمان با این خانواده ایلیاس دایی از رژیم کنونی طالبان می‌خواهند که قاتلان وی را بازداشت کند. بیشتر در این گزارش.
دلسمی او دریمی اوزی دیر سمی اللهم ده طالبانو پول ککیدی دنادلی
صدایی که هنوز هم یادش تازه است، اما زیاد وقت می شود که شنیده نشده. ایلیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیو آزادی در هلمند. دایی به اثر ماین مغناطیسی که به موتر حاملش نصب شده بود در 12 نوامبر سال 2020 در شهر لشکرگاه هلمند کشته شد. آن زمان حکومت مخلوع کشته شدن ایلیاس دایی را کار طالبان دانست، اما طالبان این رویداد را رد کردند. در 20 ماه قوس سال 1399 وزارت امور داخلی حکومت مخلوع افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از بازداشت یک طالب به اتهام دست داشتن مستقیم در کشتن ایلیاس دایی در هلمند خبر داد و گفت این فرد به جرم خود اعتراف کرده. اما بعد از این خبر تا امروز هویت قاتل ایلیاس دایی و چگونگی قضیه قتل او حل نشده باقی مانده. امروز که 12 نوامبر و 2 سالگرد قتل ایلیاس دایی است، پولینا دسمال سخنگوی سازمان غیردولتی خبرنگاران بدون مرز با اشاره به قتل وی میگوید تحقیقات این قضیه تکان دهنده باید نیمه تمام نماند. او در یک گفتگوی ویژه به رادیو آزادی گفت
موقف خبرنگاران بدون مرز در مورد این قتل ثابت است. نقش ما این است که بر ضد مافیات از مجازات و خشونت در برابر خبرنگاران مبارزه کنیم. این قضیه تکان دهنده نباید نیمه تمام بماند و نباید تکرار شود. مهمتر از همه این که باید این قضیه به گونه کامل تحقیق شود. اگر به مافیات ادامه داده شود، خبرنگاران دیگر هم هدف قرار گرفته می شوند.
سخنگوی سازمان خبرنگاران بدون مرز در مورد آزادی کنونی رسانه‌های افغانستان میگوید فکر نمی‌کند که اکنون رسانه‌ها در افغانستان آزادی داشته باشند، به خاطری که به گفته وی بعد از آمدن طالبان خبرنگاران آزادانه نمی‌توانند بنویسند و همچنان محدودیت‌های بسیاری بر آنان وضع شده است. پولینا دسمول افسود دیگر گزارش‌های سازمان خبرنگاران بدون مرز نشان می‌دهد که در 11 ولایت افغانستان هیچ خبرنگار زن وجود ندارد و وضعیت تا جایی خراب است که خبرنگاران بازداشت و به جاهای نامعلوم منتقل می شوند. در مورد دخیل بودن طالبان در قتل ایلیاس دایی، تحقیق در مورد این قضیه همچنان در مورد گزارش خبرنگاران بدون مرز در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان از سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما وی پاسخ نگفت. اما مجتبی محمدی برادر ایلیاس دایی در گفتگو با رادیو آزادی گفت اگر طالبان بخواهند قاتلان ایلیاس دایی را می توانند پیدا کنند.
د دغه مسلې د پاره لاس پکار چې اوس خو به خې کولای سي
اگر اونان بخواهن اکنون که بالکل می شود. مسله مهم این است که خواستن مهم است، اما این زمانی است که این قاتلین در بین اونان نباشد، دست کسی از اونان نباشد. اینها آن مسائلی هستند که شک ها را پیدا می کند.
شکون موجود دی.
از سوی هم ضمیر ساپه خبرنگار آزاد در مورد قضیه کشته شدن ایلیاس دایی و وضعیت کنونی خبرنگاران میگوید اکنون هیچ تضمینی در مورد مسئولیت خبرنگاران نیست.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشت ژورنالیستان په بندخونه
ما و شما دیدیم که خبرنگاران ماها در بندیخانه ها بندی بودند و اکنون هم بعضی ها بندی اند. به دوسیه های قتل خبرنگاران گذشته رسیدگی نشده که مثال خوبش الیاس دایی، یما سیاوش، مینا منگل و نعمت روانند که به دوسیه های قتلشان رسیدگی نشده.
قضیه تا رسیدگی نداشته.
شماری از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها هم انتقاد می‌کنند که به شمول قضیه قتل ایلیاس دایی، دوسیه‌های قتل بسیاری از خبرنگاران بی‌سرنوشت مانده است. ظریف کریمی، مسئول دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در این مورد گفت:
از حکومت افغانستان از جامعه جهانی خواستار ازی شدیم تا قضایای خشونت علیه خبرنگاران پایان یابد و قضایای قتل به خبرنگاران بررسی بشه و افرادی که متهم هستند بعد پنجه قانون سپرده بشن تا عدالت تامین بشه.
افغانستان از سوی کمیته مسئولیت خبرنگاران منطقه بد برای خبرنگاران محسوب می شود، جایی که به گفته این کمیته اکنون خبرنگاران زیر فشارهای شدیدند و نمی توانند کار خود را به گونه آزادانه به پیش ببرند.
نگرانی ها از ناتکمیل ماندن پرونده قتل ایلیاس دایی در حال مطرح می شود که 30 اپریل 2018 میلادی محرم دورانی سبون کاکر عبدالله حنانزی در حمله انتحاری در شجرک کابل جان باختند. کرن دیگر شاش جعفر ماموریت دیپلماتیک امریکا برای افغانستان در گفتگو با شماره از زنان افغان در پاکستان از آنها خواسته است تا بتوانند برای آینده در افغانستان کمک کنند که در آن به حقوق همه افغانها احترام گذاشته شود. از سوی هم برخی از فعالان حقوق زن ضمن نگرانی از محدودیت‌های روزافزون از سوی طالبان بر زنان میگویند امیدوارند روزی دوباره به افغانستان برگردند و برای حقوق بشر و زنان در این کشور کار کنند، اما حراس از طالبان مانع آنان میشود. تا بیشتر در این گزارش را می‌شنویم، اما پیش از آن میان برنامه کوتاه.
خبر معتبر موج متوسط 1296 FM 3.5.
فعالان حقوق زن که دوست دارند دوباره به افغانستان برگردند، اما حراس محدود شدن از سوی طالبان مانعشان می‌شود.
تمام نقشه آینده خود در داخل افغانستان ترسیم کرده بودم و فکر می‌کردم با تب و تلاش و کار.
رازیه بارکزی، فعال حقوق زن که فعلا در بیرون از افغانستان به سر می‌برد، می‌گوید سال‌ها به شدت برای ارتقای ظرفیت کار کرد و می‌خواست آینده روشنی در افغانستان داشته باشد، اما اکنون ناخواسته مهاجر شده است. خانم بارکزی بر رادیو آزادی گفت می‌خواهد روزی دوباره به افغانستان برگردد، اما با حاکمیت طالبان در افغانستان هیچ تضمینی از زندگی و حقوق وجود ندارد.
در شرایط کنونی و با حاکمیت گروه طالبا مسلماً هیچ گونه تضمین وجود ندارد به خاطر جان ما، چه رسد که ما اعتماد بر این داشته باشیم که حقوق ما در دایره حاکمیت طالبانی میتونه محفوظ باشد.
رازیه بارکزی می افزاید فعالان حقوق زن و جوانان باید تلاش کنند تا افغانستان را از بحران کنونی نجات دهند. این در حال است که کرن دیگر، شارژ جعفر ماموریت دیپلماتیک امریکا برای افغانستان، به تازگی با برخی از فعالان حقوق زن در پاکستان دیدار کرده است. او که اکنون هم در پاکستان به سر می‌برد، در صفحه تویترش نوشته است: در گفتگوی عاطفی با زنان افغان، آتشی را در چشمان آنها دیدم که می‌خواهند به خانه‌هایشان در افغانستان برگردند، اما هراس دارند که مجبور به ازدواج اجباری شوند و از حق آموزش و کار محروم شوند. آنان می‌خواهند حقوقشان تضمین باشد. او در ادامه نوشته است که آنها نیز خواستار تضمین حقوق زنان در افغانستان هستند. کرن دیگر از زنان افغان در پاکستان خواسته است تا قوی بمانند تا زمانی که به افغانستان برمیگردند. و اکنون هم پیام‌های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از اولوسال دلو سرجنگل هستم در افغانستان. چور است چور کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می به مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگیره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگی رقم کمک نکنی، کمک ها رو قطع کنی. شما دارن اشخاص مغرض و اشخاص سرکش، قدرتمند، تفنگ سالار، تروریست، قاچاقبر، اینا رو شما دارید اکمال میکنید. او به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌ضاعت نمیرسه.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی، مجتبی مشعل هستم از کابل پیام میگذارم. پیام من به مسئولین ای است که لطفا در قسمتی امی قطارهای موتر که هست به خصوص سمت کوتی سنگی، امی ترافیک هایی که هست اینا اصلا وظیفه ترافیکی است که امو نظم شهر فراهم بکنه، که متاسفانه بعضی ترافیک‌ها هستن که حتی برخورد درستش با امو کسایی که در داخل موتر است، امو ساری‌ها یا امو خود موتروانا، حتی امو کسایی که در داخل موتر است برخورد درست ندارم. دوشان با روی بسیار خشن، با الفاظ بسیار بد هم سرشان صحبت میکنه. حکومت باید جلوی تو کاری که در خود شهر کابل جریان داره را بگیره.
به ملیاز خدا امی کمکایی که میای امیر بن مستحقین برسنه نمی، ما خودم از ولایت بامیان هستم، کلن زیاردارا میگیره و چی ده کسایی که مستحق هستن میرسه، کلن امی کسایی که ده دولت کار میکنه مینا میگیره.
سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز شما، مایان هستم در افاده از اینکه قیودات علیه زنها وضع میشه و همچنان جوانای ما بیکار میمانه، خصوصا در پارک ها که کار میکنه اینا نانآور خانواده هستن و زنهای هستن که به چه زحمت ها یک امام جور کردن برای خانم ها، او کارش از دست میدن، واقعا جای تاسف است.
حال هم نوبت میرسد به برنامه ساعت درسی، اما پیش از آن تکرار کوتاهی داریم به فشرده خبرهای افغانستان و جهان. اداری امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز جمعه 16 تن از جوانان را به اتهام رعایت نکردن حجاب در ولایت تخار شلاق زدند. شاهدان و خبرنگاران محلی به رادیو آزادی تایید کردند که 7 دختر در گروه از جوانان شامل بودند که برای خریداری به مرکز شهر رفته بودند و چاشت گذشته در مسجد جامع شهر طالقان در برابر چشم مردم به هر یک آنها به اتهام رعایت نکردن حجاب و گشت و گذار در شهر تا بیش از 20 شلاق زده شد. یک عضو حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امریکا میگوید از اداره جو بایدن رئیس جمهور خواهان حسابدهی در مورد کشته شدن 13 تن از سربازان این کشور در جریان عملیات انتقال از افغانستان شده است. مایکل والز که نماینده ایالات فلوریدا در کنگره آمریکا است در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تایید کرده که باید به خانواده های این سربازان قربانی شده پاسخ مناسب داده شود. در 26 آگوست سال گذشته در جریان ماموریت انتقال حمله انتحاری در میدان هوایی کابل در میان ازدحام مردم رخ داد که در نتیجه 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. یک فرمانده ارشد نظامی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داده که اگر در امور داخلی ایران مداخله میکنند، از میان رسانه‌هایشان و امنیت خود یکی را برگزینند. جنرال یحیی رحیم صوفی مشاور ویژه نظامی رهبر ایران هشدار را که روز جمعه رسانه‌ای شد نشر کرد و در آن ظاهراً به عربستان سعودی هشدار داده است. تهران و ریاض دو رقیب دیرینه هم دیگرند و تماس‌هایشان در این اواخر به پایین‌ترین حد رسیده است. قرار است تیم‌های پاکستان و انگلستان فردا 13 نوامبر بازی نهایی جام جهانی بیست‌اوری کرکت را برگزار کنند. بازی ساعت 12:30 به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر ملبورن آغاز خواهد شد. افغانستان در جام جهانی امسال کرکت حضور داشت اما در هیچ بازی به پیروزی دست نیافت و پس از مرحله گروهی از جام حذف شد. سپاس که تا این دم ما را همراهی کردید. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافیای صنف دهم زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان‌ها را مطالعه می‌کنیم.
زلزله می‌شناسید چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می‌شود. زلزله سه علت مختلف دارد: عامل تکنوتیکی، عامل آتشفشانی و زلزله های پلوتیتیک. میم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل به وجود می آورد. بعد میم موضوع دیگر، عامل آتش فشانی. موضوع آتش فشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش فشان‌های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی آمریکا مثال‌های مهم و در تولید زلزله های آتش فشانی این منطقه محسوب می‌گردد. بعد می‌گیم زلزله های پلوتونیک. در اصل فشار حرکت های سعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله موازی می سازد، اما دو عامل اولی اضافه تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بین خطرات زلزله، زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود. پس خوب است که نکات زیر را رعایت نماییم. اول، تعمیرات در ساحه‌های زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش‌های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و راهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویری از زلزله. بعد میایم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج و امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و سه نوع می‌باشد: امواج اولی یا پرایمری ویوز، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویوز سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سنف‌ها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتاً شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامش با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور. حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، سه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا می گیرد. پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد می یابد. بعد میایم حوزه زلزله های متوسط. در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه می رسد. و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حوزه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند امروز جلو بهار و فرا را دربر میگیرد. بعد میم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از در دریاهای کوهستانی به حرکت می افتند. انواع سیلاب. چهار نوع سیلاب قابل توجه است. اول سیلاب های هموار یا فود فلش در اثر بارندگی های موسمی و بارندگی های استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل میده که بسیار تخریبی میباشند. چهار سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوه های همالیا و تیانشان زیادتر به نظر میرسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی، تنوع انرژی در قرون مختلف را می خوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی می بریم.
اولین موضوعی که می خوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کل می توانیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد می شود. یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم تعریف کنیم قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده میکردن و آسیاب های بادی و آسیاب های آبی به بادی را به کار میداختن که در قرن 18 هم ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره می باشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست می آید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق. انرژی برق از منابع مختلف به دست می آید که از آن جمله می توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر بخوانیم مانند برق آبی. منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هست و همچنین موجودیت نشیب‌های تند در مسیر دریاها میتونه یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی. امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هست و همچنین توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزان‌تر و به پرکاربردتر هست. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین هست که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را میتوانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنیم و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنیم. برق هسته‌ای. برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است. که مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می‌رود مقدار زیاد انرژی را تولید می‌کند. بطری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می‌کند و و همچنان در حال حاضر کارخانه های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در انکشاف و ایجاد کارخانه های صنعتی به وجود آورده که برق حرارتی از سوختن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چه استفاده میشه؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره‌های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده است. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا باشد. در خصوص چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمقان 20 متر و روزانه در حدود 4 متر مکعب متر نفت از آن استخراج کنند. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیر نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند. که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید الوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ‌ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می‌شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل‌های حیوانات عظیم‌الجثه که میلیون‌ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و با اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده و گاز تبدیل شده می‌شود. که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می‌رود و همچنین به صورت خام در کارخانه‌های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می‌شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی است که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی، پخت و پز کردن منازل استفاده می‌شود. در ساختن مرکبات شیمیایی از آن استفاده می‌شود. و همچنان میتونیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی باشه. بزرگترین حوزه‌های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار داره. در خاور آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره‌های گاز طبیعی میباشه. و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می‌رود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره‌های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه‌های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار و حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می‌شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87 تا 94 فیصد کربن می باشد که حرارت زیاد تولید می کند و مقدار دود و بخار و خاکستران کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود می‌سوزد و حرارت زیاد تولید می‌کند. زغال سنگ نارس یا لگنیت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر می‌باشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ ترد. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می‌باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمق جوان و تازه معلوم می‌شود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می رود و همچنان می کنید در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور، لنت و سار به دست می آید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی است. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار می‌رفت، ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره‌های زغال سنگ جهان را دارا می‌باشد، از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می‌باشد. آسیا، ذخیره‌های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن‌های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه‌های ذوب و آهن از آن کار می‌گیرد. منابع زغال سنگ در نیکره جنوبی، مهمترین این منابع چی زغال سنگ در استرالیا وجود دارد و در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چیلی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغال سنگ در فابریکاهای تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل‌ها استفاده میشود. در صنایع کیمیاوی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هست که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبریا و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد. صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، می‌رسیم به توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چیکار می‌کنه؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده مصرف کنندگان گاز در جهان به شمار می‌رود. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه‌ای که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند عبارتند از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن میباشند که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در جغرافیای صنف دوازدهم امروز بحث زبان بیان می‌شود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت می‌گیرد و جغرافیای اصلی زبان‌های مروج در جهان کجاست.
ما بحث سر زبان‌ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم این سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی‌ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که بنا به زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده است. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می‌آید. زبان جرمنی این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می‌باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هلندی و انگلیسی و غیره است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاعی آلمان می‌باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلابه مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده زبان رسمی کشور اندونزیایی می باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبانهای اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک ها، سلواک ها، پولندی ها، سربی ها و غیره با آن چیز تکلم میکنن. زبان اهالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلواک ها دارن و زبان های لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را این تصویری که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه و سلاویک تختی میشه مانند لیتونی، لیتوانی، فرسی سقیدی. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است. در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلدیش میباشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم می‌باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشون می‌باشد. از زبان هندی و اردو می‌تونه بگه که در کل اصطلاح اردو خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون میدهه. که یه تصویر میتونه مشاهده کنه با جزئیات بیشتر.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های رادیو آزادی و شاگردان گرامی، ساعت درسی جغرافیا در همین جا به پایان می رسد. تا ساعت درسی بعدی خداوند یکتا و نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420221
1-2-4-6-0-1. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم: 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-6-0-1.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهار دیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.